به نام خدا، ما هشتگ گفتگوی ها اومدیم تا با شما دیروز رو به صبحی دیگر گره بزنیم و زندگی کنیم زندگی را.
یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه، ثانیه های تو داره میره، امروز رو زندگی کن، فردا دیگه دیره. من نم بارون میزنه به کوچه و خیابون، یکی میخنده یکی غمگینه، زندگی اینه، همه قشنگیش همینه. خورشید و نور و ابرای دور و هرچی که تو زمین و آسمونه به من انگیزه میده. رها کن دیروز و زندگی کن امروز و هر روز یه زندگی دوباره از یه شروع جدید.
سلام، من فاطمه حسن‌پور رو به اتفاق تیم پر جنب و جوش برنامه پذیرا باشید.
سلام و درود، بنده بابک کعباسی رو هم پذیرا باشید. خیلی خوشحالم که با یه هشتگ گفتگوی دیگه در خدمتتون هستم.
خانواده های محترم ایرانی، به جمع ما خوش اومدین. البته بدون ماسک معذوریم، ولی با ماسک قدمتون بر چشم، چون با زدنش میتونیم سلامت خودمون و اطرافیانمون رو تضمین کنیم.
از این لحظه حدود 50 و چند دقیقه صدای ما رو بشنوید.
هشتگ گفتگو رو میشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
رصد کرونا ویروس جدید که حالا چند ماهی است در کشورهای مختلف جا خوش کرده، ویروسی مرگبار است که دستگاه تنفسی بدن را نشانه می‌گیرد و قدرت سرایت بالای آن شمار زیادی از افراد در سراسر دنیا را خانه نشین کرده. پیدا شدن این ویروس مرموز در دنیا در نخستین گام مدارس و دیگر مراکز آموزشی را به تعطیلی کشاند و زمینه‌ای برای کسب تجربه‌ای جدید در آموزش را فراهم کرد. کووید 19 با تعطیلی در سراسر جهان، اقتصاد، فرهنگ، آموزش، ورزش و غیره را با چالشی جدی مواجه کرد و سبک زندگی جدیدی را پیش روی مردم نقاط مختلف جهان قرار داد. تحولی که این خانه نشینی در حوزه آموزش ایجاد کرد قابل توجه بود. تحولی که در آن فضای مجازی و استفاده از زیرساخت‌های اینترنتی و ابزارهای مناسب برای برخورداری از این ظرفیت حرف اول را می‌زند. حالا و با نزدیک شدن به روزهای آغازین سال تحصیلی جدید، به موضوعات مختلفی پیرامون آموزش مجازی از چالش تا تجربه می‌پردازیم. با ما همراه باشید.
متشکریم از خانم شعار برای تهیه این بخش که ما رو به سمت و سوی موضوع برنامه هم سوق دادن، موضوعی که کم دربارش گفتگو نشده ولی الان دیگه فکر کنم نیاز به یک بروزرسانی همگانی داره.
بله، امروز قراره درباره آموزش مجازی از چالش تا تجربه با هم بگیم و بشنویم. در این حدود 2 سالی که داریم پشت سر میذاریم، آموزش اون با چالش‌های زیادی داره دست و پنجه نرم می‌کنه. آزمون و خطا الا ماشاءالله داشتیم، به دنبالش کسب تجربه که سال گذشته میشه گفت چندان هم موفق نبوده. حالا می‌خوایم فکرامون رو هم بذاریم، ببینیم از تجربه آموزش آنلاین که میشه گفت تجربه ناموفقی تو سال گذشته داشتیم، چجوری می‌تونیم تو سال تحصیلی پیش رو استفاده کنیم و بهره ببریم.
خب مطمئنن با یه بروز رسانی همگانی موافقید. میخواییم نظر کارشناسای خوبمون رو هم راجع به این بروز رسانی همگانی بشنویم. امروز در خدمت اساتید محترمی هستیم که در استودیو حضور دارن و یا تلفنی ما رو همراهی میکنن. جناب آقای مهندس مهدی قربانی، معاون اداره آموزش و پرورش جنوب تهران، کارشناس فضای مجازی و مدرس دانشگاه و معاون فنی هنرستان در استودیو حضور دارن. خدمتشون خیر مقدم عرض میکنیم. خیلی متشکریم از اینکه حضور پیدا کردین آقای دکتر.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم در خدمت شما هستم.
بزرگوارید. در خدمت خانم دکتر لیلا وسالی هستیم، معاون آموزش انجمن سواد رسانه‌ای ایران و نویسنده کتاب تفکر و سواد رسانه‌ای مدارس. خوش آمدین خانم دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما سرکار خانم حسنپور عزیز، همچنین مجری گرامی جناب آقای
کرباسی
بله، و میهمانان عزیزی که در استودیو حضور دارن و همچنین همه شما مردم عزیزی که این ساعت دارید ما رو همراهی میکنید. در خدمتون هستم.
درود بر شما. در خدمت خانم محبوبه داوری، معاون پرورشی و تربیتی مدارس تیزهوشان تهران هم هستیم. سلام بر شما.
سلام خانم حسنپور، وقت شما بخیر. در خدمتتون هستم.
متشکریم، خیلی خیلی سپاسگزاریم. به صورت تلفنی در خدمت مهندس رحمان عیسی‌زاده هستیم، معاون دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات. سلام بر شما آقای عیسی‌زاده.
سلام خدمت شما، سلام عرض می‌کنم خدمت همه هموطنان عزیز، معلمان، دانش آموزان، والدین گرامی. امیدواریم که جلسه خوبی باشه. در خدمتتون هستم.
بزرگوارید. خب اگه موافق باشید با یه تعریف از بروز رسانی آموزش مجازی در خدمت بزرگواران باشیم. با صحبت‌های خوب خانم دکتر وسالی شروع می‌کنیم.
خواهش میکنم. ببینید کلن روی کرده ما به بحث آموزش مجازی در عرصه سواد رسانه هیچگاه منفی نیست، یعنی هیچگاه ما به دنبال یک روی کرده سلبی نیستیم، اما به دنبال این هستیم که اگر وارد عرصه شدیم حتما با آگاهی کامل باشه و بتونیم چالش های پیش رومون رو مرتفع بکنیم. و ما امروز اگر که از زاویه‌ای به این موضوعات نگاه میکنیم، بحث ما رفع مشکلاتی هستش که میتونه در این حیطه برای ما چالش آفرین یا حتی گاهی ایجاد خطر بکنه. بحث بروز ما خیلی پیش از آمدن کرونا بحث آموزش مجازی رو در کشور مطرح کرده بودیم، کما اینکه خیلی از ما یادمون میاد که از دوران کودکیمون با کارتون‌هایی که آموزش مجازی در اونها خیلی مشهود بود، یه شخصیت کارتونی بود که یک کانگورو داشت به نام اسکیپی و همه ما فکر می‌کنم با اون خاطره داریم، و اصلا یکی از لذت‌های کودکی ما تماشا کردن مدل آموزشی بود که این پسر بچه داخل این کارتون داشت، یعنی داخل طبیعت میگشت، با کانگوروش بازی میکرد، بعد میومد یک ساعت یه آموزشی رو میدید پای کامپیوتر با هم دوستانش و به شکل تصویری و بعد بر میگشت. ببینید ما نوع زندگی کردن رو داشتیم میدیدیم داخل این کارتون، در حالی که زندگی های خود ما خیلی فاصله داشت، به خصوص اینکه در سالهای اخیر انقدر آموزش های فضای آموزش و پرورش ما در واقع محاصره شده و احاطه شده با کنکور بود، و که این سایش از دبستان روی سر بچهای ما میفته تا پایان دبیرستان، که باعث شده بچهای ما اصلا زندگی دیگه نمی کنن، یعنی انواع تجربه ها ازشون دریغ شده برای اینکه قرار بوده که متمرکز باشن رو بحث کنکور. حالا با این سیلی که کرونا به صورت آموزش و پرورش ما زد، ما تا یه حدی
به خودمون اومدیم
و انشالله قراره که الگوهای بهتری رو در آموزشمون تجربه بکنیم.
خیلی ممنون. درسانه سال جدید تحصیلی استادیم، سالی که طبق گفته‌ها و شنیده‌ها و البته بر اساس واقعیت امروز جامعه همچنان خبر از مجازی بودن آموزش میده. حداقل میشه گفت تا چند ماه آینده این موضوع به صورت آنلاین برگزار خواهد شد. اما آموزش آنلاین در همین مدت که از ابتدای کرونا باش به صورت خیلی گسترده روبرو شدیم، دستاوردها و چالش‌هایی رو به همراه داشته. هر کدوم از اونها میتونه برای مدیریت هرچه بهتر آموزش در سال تحصیلی پیش رو کمک حال خانواده‌ها و دانش آموزا باشه. جناب آقای مهندس قربانی، نظر شما چیه در مورد موضوع سال تحصیلی جدید؟
ببینید اتفاقی که افتاده توی مدت‌های متمادی که سیستم آموزشی ما به صورت فرسوده و عرض به حضور شما که کاملا به یه حالت روزمرگی شده دچار بوده و همون ادامه پیدا میکرده تا اینکه یک اتفاقی میفته توی دنیا به اسم کرونا، سبب میشه که تمام اینها زیر سوال بره و آموزشی که ما داشتیم سال گذشته و سال قبل تر که حالا محدود بود، میبینیم که بسیار بسیار آشفته بوده. موضوعی که هستش اینه که بحث خود آموزش رو از چه دیدگاهی بایستی نگاه بکنیم. ما اگر به صرف بخوایم آموزش رو نگاه بکنیم، بگیم که اگر بخوایم یه سری دروسی تئوری رو ما بخوایم آموزش بدیم توی سیستم آموزش های مجازی، این امکان به چه حالتی وجود داره؟ یک بخشی از جامعه آموزش پرورش ما عزیزانی هستن که توی هنرستان ها در حال تحصیل هستن که متاسفانه توی بحث آموزش مجازی بسیار بسیار مغفول موندن و نتونستند عرض به حضور شما که به هیچ عنوانی آموزش ببینن، به جهت اینکه مستظر هستید که توی هنرستان های فنی حرفه یا کلن اگر بخوایم بگیم توی دروسی که احتیاج به مهارت داره، که حالا میتونه توی بحث راهنما متوسطه اولمون یه سری دروسی مثل دروس کار و فناوری که یه بخشی کار عملی داره رو، به هیچ عنوان نمیشه توسط این سیستمی که بنیانگذاری شده با این شرایطی که هست متاسفانه کاری انجام بده و آموزش صورت بگیره. ولی یک بخش دیگه کار اگر ما بخوایم ببینیم، یک سری دروس تئوری رو میشه آموزش داد، ولی فلسفه آموزش پرورش ما این نیست که آموزش پرورش ما دو بخش، یک بخشش تعلیم، یک بخشش تربیت. متاسفانه توی بحث مجازی اون بخش تربیت کلن حذف شده و دیده نمیشه و فقط بحث تعلیم هست که صحبت میشه در رابطه با اون، که این هم جای بحث داره.
طبق فرموده شما هم موضوع تربیت توی موضوع آموزش آنلاین هم تو موضوع درس‌های تئوری، درس‌های غیر تئوری مثل هنرستان‌های فنی حرفه و کار دانش مشکل بزرگی رو داره.
بله بسیار ورود پیدا
بود. بله ما در خدمت شما هستیم، می‌خوایم در مورد همین موضوع بیشتر بدونیم.
پیروی فرمایشات خانم وسالی، آقای قربانی، من می‌خوام از یه دیدگاه به آموزش مجازی نگاه بکنم و حالا جسارت هم نشه، نگاه سلبی دارم، نگاه ایجابی هم دارم. حالا با خانم وسالی هم با همدیگه صحبت می‌کنیم، یکی دو تا سوال هم از منظر شما دارم که دوست دارم شما بشنوم جواب تخصصی شما رو. ببینید، سه تا مؤلفه مهم باید در بحث آموزش اتفاق بیفته: انتقال مفاهیم، ارتباط بین فردی و گروهی، و به تبع اون الگوپذیری. این که من میگم انتقال مفاهیم، دو تا شاخه ایجاد میشه، یک انتقال مفهوم داریم، یک انتقال معنی و مطلب داریم. من با یه مثال این رو برای شما واضح و روشن توضیح میدم. من به عنوان یه مدرس میخوام به دانش آموزم یاد بدم که تنفس صحیح به چه شکله. براش توضیح میدم که خب از راه بینی بکش، حبس کن و حالا موارد بعدیش. این میشه انتقال معنا و انتقال مطلب. ولی انتقال مفهوم چه موقع اتفاق میفته؟ اونجایی که من به عنوان مدرس میایستم پای تخته و این کار رو انجام میدم و دانش آموز میبینه. این یعنی درک مطلب، یعنی باطن مطلب. اصلا ما میگیم در انتقال مفاهیم یک تئوری ذهنی وجود داره که دقیقا اشاره میکنه به باطن مطلب. پس در آموزش حضوریه که این انتقال مفاهیم صورت میگیره و در آموزش مجازی منکرش نیست، اما ولی خیلی با درصد کمی این انتقال مفهوم داره انجام میشه. من با حجمه از پیام های دانش آموزا، چون خودم مدرس هم هستم، مواجهم که واقعا خیلی چالش های زیادی در بحث این آموزش دارم. با پلتفرم های مختلفی هم ما کار کردیم، مثلا اسکای روم، ادوبی کانکت، بیگ بلو باتن، هیچ کدوم واقعا در بازخورداش نتونسته نتیجه آموزش حضوری رو برای ما داشته باشه. مبحث بعدی که من میخوام بهش اشاره بکنم ارتباط بین فردی و گروهیه. من یه مطلب مطالعه میکردم، توی اون مطلب نوشته بود، مطلب روانشناسی بودش، که خانواده هایی که دور هم جمع میشن ولو در یه تایم کوتاه، پدر و مادر و فرزندان نشستن و اینکه بعضن اصلا صحبتی بین اینها رد و بدل نشه یا خیلی صحبت کمی بین اینها اتفاق بیفته، همون دور هم نشستن هم خالی از لطف نیستش. خب من میخوام بگم که توی آموزش مجازی ما چند درصد داریم این دور همی و ارتباط بین فردی و گروهی رو میبینیم؟ مطلب بعدی که خیلی مهم هست به دنبال این ارتباط بین فردی و گروهی، بحث الگوپذیریه.
بله.
من صحبتم رو مختصر میکنم. دو تا مطلب توی بحث الگوپذیری وجود داره: رول پلینگ و رول مدلینگ. رول پلینگ یعنی شما نقش بازی میکنید و رول مدلینگ یعنی شما الگوی نقش الگو رو عهده‌دار میشید. یعنی چی؟ یعنی من خواهم باز هم به آموزش حضوری اشاره بکنم. دقت بکنید توی آموزش حضوری اون مشارکت و ارتباط بین فردی و حضوری که بین بچه ها وجود داره باعث میشه که دانش آموز درس رو هم از معلم یاد بگیره،
بله،
هم از همکلاسیش ولو به خطا جواب بده. یعنی دانش آموز الف خطا جواب میده، به درست، بله، جواب میده. این با توجه به خطایی که میتونه ازش به جواب صحیح برسه متوجه ایراد خودش میشه و مطلب ذهنش نهادینه میشه.
خب این دقیقاً موضوعی که میخوایم امروز بهش برسیم. ببینیم با این زیر مجموعه و توضیحاتی هم که شما فرمودید سرکار خانم داوری، خب موضوع آموزش آنلاین که ما درونش افتادیم امروز، یعنی شنونده ها، میخوایم امروز بریم به سمت اینکه ما آموزش آنلاینمون اجباراً به خاطر کرونا افتادیم داخل این موضوع و باید راهکار پیدا کنیم. اما جناب دکتر ایزازاده عزیز، سلام مجدد عرض می‌کنم خدمت شما که میهمان تلفنی ما هستین. آموزش آنلاین همون زیست جدیدیه که باید تو فضای مجازی متناسب با شرایط تغییر کنه. پس این طبق گفته کارشناسان عزیز برنامه، این معلم‌ها، دانش آموزها، والدین و حتی به نظر من برنامه شاد باید به روز رسانی بشن، تبدیل به یک نسخه تازه و آماده برای سال تحصیلی جدید بشیم. درسته آقای ایسازاده عزیز؟
بله بله، من مجدد خدمت شما سلام عرض می‌کنم و خسته نباشید، خدا قوت به شما میگم. خیلی استفاده کردم از مطالبی که ارائه شد. سخن شما هم دقیقا هم مطالب شروع صحبتایی بود که من میخواستم بکنم و فرمودید آموزش مجازی به طور کلی آموزش مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات مد نظر ما الان هست در دنیای امروز. ما خدمت شما میگیم که در دنیا حدود یک دهه عقب موندیم، یعنی کشور ما، ولی عمر آموزش مجازی در کشور ما حدود دو دهه است. یعنی حدود 20 سالی در کشور ما آموزش های مجازی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات شروع شده. اما ما آموزش هایی رو داشتیم، مثلا در دوران زلزله بسیار کرمانشاه بود که این اتفاق افتاد، در سیل سیستان بلوچستان بود که آموزش مجازی رو در پایه فناوری اطلاعات و آموزش پرورش خودمون داشتیم، به صورت رسمی دنبال میکردیم، ولی اینکه به صورت انبوه در کل دنیا اثر بذاره و این بیماری باعث شده که در واقع یه جوری اغلب کشورها به لحاظ آموزش مجازی اون عقب ماندگی‌هایی که از افغانستان به نوعی به هم نزدیک بشن. حالا ما هم توی که شما فرمودید نیاز به یک زیستبوم جدید یادگیری داریم. واقعا از سال 98 که این اتفاق تو آموزش پرورش ما افتاد و کارگروهی برای این کار درست شد، حالا بحثش داد که در وهله اول به عنوان یک محیط که اونجا بتونن دانش آموزا، معلما و همه عوامل اجرایی مدرسه با هم دیگه کنار هم باشن، ولی آیا این به طور کامل پاسخگوی همه این زیستبوم ما هست؟ نه، ما اصلا این ادعا رو نداریم. تو آموزش پرورش ولی به جد داریم کار میکنیم که بتونیم یک زیستبوم کاملی داشته باشیم. اجزا و مؤلفه‌های این زیستبوم رو را اگر در بخش بعدی صحبت‌ها نوبت بدید من براتون بیشتر توضیح میدم. همینطور موضوع برنامه‌تون هم در مورد چالش هاست، بازم اگر الان جاش هست من خدمت شما بگم، اگر نه بعد از صحبت‌های مرحله اول
مختصر. بزرگوار فقط جناب آقای ایسازاده عزیز، ما تو سال تحصیل جدید منتظر نسخه جدیدی از حالا پلتفرم زیستبوم شاد یا نسخه نرم افزاری جدیدی برای دانش آموزا خواهیم بود.
ببینید همین شادی که به اصطلاح حالا همه آشنا هستن توسعه پیدا می‌کنه، قطعا به اصطلاح از همون اول که ابتدا شروع شد تا حالا نسخه‌های جدیدی از اون اومده و یک سری خدمات که هم قبلا خوب سرویس شاید داده نمیشد، مثلا بحث آزمون‌ها، بحث حضورغیاب به دانش آموزان و فرایند یادگیری تو کلاس اتفاق افتاد، اینا خب توسعه پیدا کرد، تقویت شد و یک بخش جدیدی هم که به اصطلاح در اختیار معلم و دانش آموزا قرار میگیره که بتونن اونجا به صورت صوتی همین صحبتی که الان من و شما و همکارا داریم به همین شکل با هم دیگه صحبت کنن و معلم اختیارات کلاس رو داره که بتونه یه گفتگوی صوتی چندین نفره داشته باشه و افرادی رو آزاد کنه که مثلا اجازه بده صحبت کنن، سوال بپرسن، همون لحظه جواب بدن، چون واقعا بحث تکنولوژی لایو هم ما داشتیم، یعنی به صورت زنده تصویری هم میشه، ولی متاسفانه پهنای باند کشور ما و اون مسائلی که حالا مربوط به زیرساخت کشور بود ما چالش داشتیم. بیشتر رفتیم سراغ صوتی دیگه، یعنی کمی عقب‌گرد کردیم، چاره‌ای هم نبود.
دست ما درد نکنه، بالاخره این یه توفیق اجباری بوده برای ما. ما سالها مشکلات زیرساختی داشتیم، ویروس کرونا باعث شد ما وارد موضوعی شدیم که شاید از لحاظ زیرساختی و نظارتی یا ایجابی آماده نبودیم برای اون به صورت عمومی و گسترده، و خب امروز حالا هستیم در خدمت میهمانان عزیز هست.
بله، خب صحبت کردیم از مسائل فنی و اطلاعات و ارتباطات، ولی بد نیستش که در این وادی صحبت از والدینی بکنیم که ایستاده بر لب مرزن. خانم دکتر بسیاری، همونطور که مستظرین الان با آموزش هایی که مجازی شد، والدین در واقع وارد این آموزش شدن، ولی خب تو این که تو جریان این روند آموزشی نمیدونن که باید چقدر ورود بکنن، اینکه مرز دخالتشون چقدر باشه و چقدر میتونن به جای دانش آموزا وارد کارهای آموزشیشون بشن و تا کجا باید خودشون رو کنترل بکنن، هم یکی از چالش‌های آموزش مجازی.
من اگر اجازه بدید یه نکته پیرو صحبت دوست عزیز مصطفی خان داوری عزیز عرض بکنم. ببینید، ما نگاه صفر و یکی نمیتونیم به مقوله آموزش حضوری و آموزش مجازی داشته باشیم. قطعا هر کدوم از اینها محاسن و معایبی دارن و میدونیم که حضور معلم و تسلط اون خیلی رقم زننده این هست که یک کلاس تا چه اندازه بتونه مؤثر باشه، حالا این کلاس میخواد حضوری یا مجازی باشه. مسلما در کلاس حضوری ما میتونیم تمرکز بیشتر، اگر که دبیری یا معلمی داشته باشیم که حاذق باشه، بتونه کلاس رو جمع بکنه، تمرکز بیشتر در دانش آموزان ببینی و حالا خیلی محاسن دیگه. اما میخوام بگم که برای این که ما بتونیم استفاده درست بکنیم، نیازمند آموزش هستیم. یعنی برای رفع کردن همه این چالش ها و این که شما میفرمایید که بله ما ممکنه که مثلا در بحث های مجازی نتونیم اون شکلی که مد نظرمون هست کار عملی رو نمایش بدیم، اما آیا ما واقعا این امکان رو نداریم؟ ببینید، ما تو حتی کلاس های عملی که داریم برگزار میکنیم، دیگه من مثال ساده ترش رو بخوام بزنم، شما کلاس ورزش دارین، والیبال یا فوتبال به بچه ها یاد میدین، چند نفر از بچه های یه کلاس درگیر اون بازی میشن؟ خب
بله.
یا مثلا توی کار عملی استاد وایستاده، دبیر داره کار انجام میده، 4-5 نفر دورش رو گرفتن، 10-15 نفر دور هستن، اصلا نمیتونن ببینن. شما اینجا امکان دارید که کاری که دارید انجام میدید رو، فیلمش رو واضح بگیرید، بچه ها بتونن این رو چندین مرتبه مرور بکنن و ازشون بخواید که کار عملیشون رو فیلم بگیرن براتون بگذارن. اینها یه مقدار چون ما باش مأنوس نیستیم سختمونه. البته نیازمنده این هستیم که، یعنی در شرایط عادی ما قطعا آموزش مجازی در کنار آموزش حضوری میتونه باعث پیشرفت کارها بشه.
یعنی اینطور نیست که ما فرصت و تهدید،
بله اینها هر دو میتونن فرصت باشن. یعنی ترکیب اینها میتونه بسیار یک در واقع راه خیلی خوبی رو در آموزش برای ما ایجاد و باز بکنه. اما در مورد والدین، من عذرخواهی می‌کنم پاسخ این سوال خانم حسنپور عزیز رو هم بدم. ببینید، والدین ما این چند وقت همش تلاش کردن که عدم حضور بچه‌ها و عدم تمرکزشون رو خودشون جبران بکنن. یه وقتایی تکلیف بچه‌ها رو به جای اونها انجام میدن، یه وقتایی به جای بچه‌هاشون حضور سر کلاس میزنن، یه وقتایی به جای بچه‌هاشون تایپ میکنن، جواب معلم رو میدن و حتی تا امتحان دادنشون، تا تکلیف انجام دادنشون. ببینید، ما چه نسلی رو داریم تربیت میکنیم؟ نگاه ما اگر به آموزش بخشی از مهارت‌هایی باشه که ما برای زندگی کردن بهش نیاز داریم، اون وقت میفهمیم که این بچه قراره به واسطه این آموزش آماده بشه برای زندگی کردن. حالا اگر که پدر و مادر احساس میکنند که این آموزش ها قرار نیست بچه‌های ما رو به مهارت برسونه و اینکه صرفاً یه چیزی که بعد از سرشون باز بکنن، اون وقتی که میبینی وارد این حوزه میشن. یعنی ما اینجا الان در واقع دو چالش اصلی داریم، یکی اینکه تا چه اندازه آموزش های ما قادر هست به درد زندگی بچه‌هامون بخوره، و دومی که پدرها و مادرهای ما تا چه اندازه آموزش دیدن که بچه‌هاشون رو در این محیط همراهی بکنن. بعضی از اولیا بچه‌هاشون رو رها کردن و بعضی از اولیا بیش از اندازه دارن در کار بچه‌هاشون در واقع به جای اونها دارن دخالت میکنن و این باعث میشه ما نسل درستی نتونیم تربیت بکنیم.
خیلی متشکریم از شنوندگانی که تا این لحظه با ما همراه بودن. اگر که موافق باشید یه بخشی رو با هم بشنویم، برمیگردیم.
چه چه خبر؟
عزیزان، با بخش چه خبر در خدمت شما هستم. توی این فرصت میخوام نتایج یه پژوهشی رو براتون بخونم که مربوط میشه به چالش‌های آموزش مجازی در دوره کرونا که گروهی از دانشجویان دانشگاه اصفهان به اون پرداختن و نتایج خیلی جالبی رو به دست آوردن. بر اساس این پژوهش 84% از دانشجو از آموزش حضوری و فقط 16%شون از آموزش مجازی رضایت داشتن. پاندمی کرونا دانشجویان کشور رو با مقوله آموزش آنلاین آشنا کرده، موضوعی که پیش از این به صورت جدی دانشجویان و حتی مسئولان آموزش عالی بهش فکر نکرده بودن. این پژوهش با طراحی پرسشنامه به صورت آنلاین از 400 دانشجوی مقطع کارشناسی دانشگاه‌های علوم پزشکی و اصفهان به نتایج خیلی جالبی دست پیدا کرده. توی این پژوهش در آموزش مجازی که گفته شده به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم، آشنا نبودن اساتید با شیوه‌های تدریس مجازی و فقدان ارتباط رو در روی دانشجو با استاد، همون موضوعی که خانم داوری بهش تاکید داشتن، باعث کاهش تمرکز و بازدهیشون، خستگی و بی‌تحرکی و حتی چاقی و بی‌انگیزه بودن دانشجویان شده. دانشجویان خواستار این شدن که هدف از کلاس‌ها یادگیری باشه و نه در مضیقه قرار دادنشون. و نظر اساتید رو هم اگه بخواین از نتیجه این پژوهش براتون بخونم، اینا هم نتایج به نظرم قابل توجهی بوده که 83.6% از اساتید گفتن که از روش آنلاین استفاده کنیم، 9.2%شون گفتن که 0.2% از اساتید گفتن از روش آنلاین آفلاین و 7.2% از اساتید از هر دو روش برای تدریس استفاده کردن، ولی دانشجویان 37%شون از آموزش آنلاین و 63%شون روش آفلاین
هم. بسیار آمار جالبی، تفاوت
میپسندن، یعنی اغلبشون دوست دارن روش آفلاین باشه در صورتی که اساتید روش آنلاین رو بیشتر ترجیح میدن. این موضوعیه که
انتقاد مفاهیم برای دانشجو انجام نمیشه دقیقا.
آره، اون این همون تفاوت سلیقه دانشجویان و اساتیده که به نظرم میرسه که میتونه بحثای
تفاوت سلیقه. ببین خانم حسن‌پور عزیز، ما در بحثای آموزش الگوهای متعدد داریم، چون افراد بلی. مثل هم نیستن، یک کسی از راه شنیدن بهتر یاد میگیره، یک کسی از راه دیدن، یک کسی حتما باید حضور داشته باشه در فضا، یک کس دیگری میتونه مثلا در فضایی که خودش تنها هست تمرکز بیشتری داشته باشه، یکی در محیط کلاس تمرکز بیشتری داره. بنابراین شیوه های یادگیری چون متعدد و متفاوته میتونه در
تأثیرات متفاوتی داشته
باشه. بریم خب ببینیم جناب قربانی، ما تو بحث حالا هم صحبت که الان تو چه خبر شنیدیم، هم حالا گفتگوهای دوستان، ما تو بحث به روز رسانی معلمان و اساتید هم باید بالاخره فعالیتی داشته باشیم. اساتید و معلم ها هم این وسط فقط یک طرفه نبینیم، به روز رسانی ها سمت دانش آموزان و غیره رو. توی این حوزه به نظرتون ما برنامه توانمندسازی برای معلم ها و اساتید داریم؟
ببینید متاسفانه اتفاقی که رخ داده توی این مدت ها، خود آموزش پرورش سیاستی رو که در پیش گرفته بوده برای دوره های توانمندسازی معلمین، دوره های ضمن خدمت، یواش یواش دوره های حضوری به صورت دوره های غیر حضوری شدند و اینکه این دوره ها با یک محدودیت های فراوانی روبرو بوده. وقتی این اتفاق افتاده، وقتی کرونا رخ میده، ما میبینیم که حالا جای تأسف داره، خیلی از همکارای ما با این بگیم که حالا با این نمیتونن با این قضیه کنار بیان و اینکه به هیچ عنوانی نمیتونن خودشون رو بروز کنن نسبت به این قضیه. و بازم جای تأسف داره که آموزش پرورش ما برای این موضوع فکری نکرده و اندیشه واسه این موضوع نیندیشیده که بخوام به روز رسانی صورت بگیره. ببینید من یک مطلب دیگه ای رو میخوام از یه زاویه دیگه خدمت شما بگم، اونم اینه که یک زمانی که مدارس حضوری بودن و دانش آموز خیلی راحت میومد مدرسه و میرفت و فرآیند یادگیری صورت میگرفت، اگر دانش آموزی موبایل با خودش حمل میکرد داخل مدرسه میومد، قطعا مورد مؤاخذه قرار میگرفت. به جهت این که حالا تمرکز دانش آموزای دیگه ممکن بود به هم بخوره و موارد از این دست. ولی وقتی کرونا رخ میده میگیم که آقا همه دانش آموزا بیان به صورت مجازی و توسط حالا راحت ترین حالتش اینه که حالا با گوشی موبایل آموزش ببینیم. ولی از این ور ما بیایم دانش آموزای پایه‌ایمون رو ببینیم، اول دوم ابتدایی سوم ابتدایی، اون پایه‌ای ها اونا به چه حالتی میشه، اونا چه اتفاقی واسهشون میفته. یعنی واقعا هیچ گونه بخوام بگیم که متاسفانه جای تأسف داره دیگه، آموزشی واسه این عزیزان دیده نمیشه. وقتی که ما صحبت دانشجویان رو میکنیم، دانشجو افرادی هستن که جویای علمن، خودشون پیگیری میکنن حالا یا به صورت آنلاین یا به صورت آفلاین، ولی متاسفانه این قضیه توی دانش آموزا خیلی کم رنگ